أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در جلسه گذشته این تذکر مطرح شد که ما گرفتار موضوعی نیستیم که بخواهیم به دنبال سید یمانی یا سفیانی باشیم. آخرین سطری که بحث شد در صفحه 164 این بود که ما امروز در متن واقعی ترین واقعیات قرار داریم، کافیست شما با نگاه وجودی به مسائل نگاه کنید. بحث بسیار دقیقی است که در مقابلش اگر ما با وهمیات زندگی کنیم، خب در واقعیات زندگی نکردیم دیگه. خب چطور میشه که انسان در وهمیات زندگی میکنه؟ اصالت رو به غیر وجود میده. ما اگر که اصالت را به کثرت ها بدیم، خب عملا این کثرت غیر این کثرته. خب ما پراکنده میشیم خودمون، نتیجه میشه که در یک دنیایی که واقعیت نداره، هرچند خیلی زیاده، دقت کردید گاهی کثرت ها خیلیه، از اون ور وجود اصلا هیچ موجودی نیست. گاهی جمله مشهوری هست از آقایون میفرمان که وجود موجود نیست. وقتی یه ده اینجور معنی کردن که پس یعنی وجود عدمه. خودتونم گاهی تو حرفاتو میگون دیگه، میگون پرتقال موجود نیست. خب پرتقال موجود نیست فرق میکنه تا وجود موجود نیست. پرتقال موجود نیست یعنی یه موجوده که باید باشه نیست، اما وجود موجود نیست یعنی موجودات به معنای موجودات که پرتقال و سیب و صندلی میزن اینا وجود نیستن. پیش میاد این که میگن تاریخ آدم سخت درش درست وارد بشه، و حرف امروز منم رو اینه، اینه که اولین شرطش اینه که باید وجود نگاه بشه. خب وجودی که نگاه بشه با دو تا موضوع رو برو میشید. اولا دیگه کثرت ها خیلی نیست، چون وجود نیست، وجود اصیله. ثانیاً دیگه شما با همین مردمی که کثرت زدن هماهنگ نیستید، یه معنای انزوا و ندیدن براتون پیش میاد. خب این ندیدنیست که درسته، یا طرفی که کثرت رو زیاد میبینه خب شما رو نمیبینه، چه مشکلی برای شما هست؟ آیا ما وقتی که با وهم انسانها بخوام زندگی کنیم و دیده بشیم، نتیجهش چی میشه؟ گر هزارانند یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. که بدتره که خیلی باشیم ولی نباشیم، نمیشه. یه سلوک میخواد. شما این همه دستورات دینی دارید که آقا از ما سوى الله باید قطع نظر کرد، یعنی همین، یعنی انسان بیابد که یک حقیقت یگانه ماورای این کثرت ها هست، نظرش نگذرد از اون جدا بشه. این تو مسئله اجتماعی خیلی کمک به ما میکنه که ما در یه نحوه دیگه از حضور تاریخی هستیم. حضور ما در تاریخی است که وجود به صحنه اومده است، نه در تاریخی که کثرت ها و ماهیت به صحنه اومده. مدرنیته به قول آقای ویلیام چیتیک خیلی بحث خوبی داره در اون کتاب علم دین، علم جان، علم جهان، میگه خدای مدرنیته خود کثرت است. زبان بسیار خوبیه زبان ایشون. خدای مدرنیته خود کثرت است. خب حالا شما حساب کنید، خب کثرت هم که در مقابل وجود است دیگه، چون وجود وحدت است. خب وجود و وحدت یکیه، پس کثرت و عدم هم یکی. انسان ها باید متوجه باشند که چه نحوه معنایی به خودشون بدن. وقتی این بحث را کرد کردم، ما باید متوجه باشیم مسئلهایی در جایی هستیم که مسئله ما صوفیانی و یمانی نیست. معنی انتظار دیگه فرق میکنه. ما درست اگه ببینیم تیتر دونین است، معنای انتظار در این دوران، حالا با هم میخونیم، در نگاه وجودی. ما رو وجودی چاره ای نداریم. امروز هرچه بشر در قفلت هست به جهت هم یه نکته است که از وجود غافل است. در نگاه وجودی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در حال حاضر آن کسی است که تلاش می کند با راهنمایی‌های غیبی خود انقلاب اسلامی را بدون هر گونه تحریفی وارد این تاریخ نمود. خودتون فکر کنید واقعا امام زمان به چه معنای امام زمان هست؟ به معنای این که نور هدایتشون بناس عالم را بگیره و بشر رو به سوی حقایق راهنمایی کنن و از کسرات و وهمیات نجات بدن. خب اگه شما معنی وجود امام زمان سلام الله علیه را در عالم بشناسی، خب امروز نقش امام زمان در عین غیب بودن چی میشه؟ باید نارش فکر کرده باشید. الحمدلله دوباره میخونم، در حال حاضر حضرت مهدی کیان آن کسی است که تلاش میکند با راهنمایی‌های غیبی خود انقلاب اسلامی را بدون هر گونه تحریفی وارد این تاریخ نماید. انقلاب اسلامی یعنی چی؟ صحنه حضور فهمی که میخواد از استکبار و کثرت بشر را به سوی حقیقت سیر بده. خب معلومه امام زمان دغدغه ای همچی چیزی را دارن، معلومه که کمک به انقلاب اسلامی دارن میکنن. متن دقیق میریم جلو، تا معادلات جهانی را برهم زنند. حتما باید دنیا از این وضعی که هست تغییر کنه، که نمیشه که دنیا استکبار اونجوری و تبلیغاتش هم اینجوری و هر کاری دلش خواست بکنه، حتما این باید به هم بخوره. خب علنم که انقلاب اسلامی با همین معنا اومده تو تاریخ، هیچ معنای دیگه نداره انقلاب اسلامی. خب معنایی که اینجا مهدی صلوات الله علیه به کمک میاد، خودشه، مال خودش است، به قول حضرت امام صاحب این انقلابه. اینا حساب شده گفته شده است. دقت کنید، اگر با نگاه تشکیکی و وجودی به موضوع بنگرید، هر دو جمله دقیقه، صورت تام و تمام آن حقیقت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف است و صورت نازل آن در حال حاضر رهبر انقلاب است. اول باید مشخص کنید ملاک فهم و اعتقاد به حضرت صاحب الزمان چیه؟ شما چه اعتقادی ما داریم؟ اگه مشخص بشه که ما امام را میشناسیم، ساحت وجودش رو میشناسیم، معنای بودنش در عالم میشناسیم، بالاخره ما معتقد به وجود امامیم. اگه مشخص بشه میشناسیم، خب به راحتی یک حقیقت میدونیم، نه یه شخص. واسطه فیض میدونیم. واسطه فیض یعنی مقامی که تمام عالم در تجلیات وجود اون موجودن. خب حالا این حقیقت که در یه شخص هم متعینه، این حقیقت تشکیکیست یا نیست؟ بگیرم مثل خدا، خدا یک حقیقت هست ولی انوارش میگه عالم رو نگرفته. شما میگوند خدا را در مثلا فتح خرمشهر یافتم، این به چه معنی؟ چون حقیقت وجودیست تجلیات داره، چون تجلیات داره تشکیکیست، یعنی شدت و ضعف داره. حالا تو این دستگاه حتما وقتی حقیقت صاحب الزمان برادون روشن شد، نایبش معلوم میشه. نایب امام زمان را کسی میفهمد که امام زمان را بفهمه، و کسی که نایب امام زمان را نفهمد حتما امام زمان را نمیفهمه. آقا معنی نمیده. آقا چه حسابی امام زمان است که بعد که شما میگید آره شمایی؟ دقت کردید اینا را؟ الحمدلله شیعه که شیعه‌ای که معتقد به امام زمان حی حاضر است، اینا را مبانیش رو دارد برای خودش. خب و صورت نازله آن در حال حاضر رهبر انقلاب است، با همان هوشیاری قابل وصف که جز از نایب انسان کامل چنین هوشیاری انتظار نیست. اگر زمان دون را نشناسید، حتما امام زمان دون را نمیشناسید، و اگر که زمان دون را بشناسید، راهایی که نشون میده زمان را میگن آره درست، امام زمانتون را کی میدونید؟ کسی که آقا زمان دستشه، میدونه که چه خبری، چه خطری، چه هدایتی هست. خب ما مگه اینجور وقتی دقت میکنیم میبینیم، خب یه عده‌ای بنده خدا اونا که تقصیر نداشتن گفتن بلکه بریم مثلا با این برجام یه خورده پررگی این دشمن قهار رو کم کنی. طور نیست، ولی یه مرتبه ببینید در اوج این آشفتگی ها و شلوغی ها و اون تحریم های عجیبی که میخواستن بعد از اینا برای ما بکنن، رهبری میفرماد که نه، ما به اینا اعتماد نداریم. ببینید اینا کسی میگه که روح زمان باید دستش باشید، وگرنه اونا که خیلی خوش برخوردن، گفتن آقا بیان بشین حل میکنیم، همه چی حل میشه. اگه کسی تو جریان باشه میفهمید این یه روحی دیگه است. من یه مثال میزنم، این مشکل از نمیخوام بحثات نه تو اینجا متوقف کنم، شاید بد نباشید صلوات بفرست. من عرض کردم در اون فصل اول کتاب که زعما اینا نایب های امام زمان هستند، یه فوق‌العاده یه خاص دارن، چه در امور فردی چه در امور سیاسی. حالا مشهور است که میگن که آیت الله بروجردی را خب بالاخره میمدن بعضی ها عرض حال میکردن. یه بنده خدا اومد خدمت ایشون، گفت آقا همسرم در حال زایمانه، هیچی هم ندارم، خودتون میدونید. آقا بهم فرمودن که کمکش کن. یارو یخت ناشی هم بود، یه سه ماه بعد فکر کرد آقا یادش رفته، خب پیره مرد یادش میره، اومد دوباره عیناً همون رو گفت. دوباره آقا گفتن که کمکش کن. دوباره سه ماه بعد یارو ناشی هم. دوباره باید گفت آقا همسرم در حال زایمانه، هیچی هم نده. بعد آقا دوباره گفتن کمکش. خب بعضی ها گفت آخه که معلومه دو. آقا یه بای شکی خواستن، گفتن عجب همسر با برکتی داری. سه ما به سه ما برات بچه میزه. ببینی من بخواب از این آنالیزش کنم. من اگه بودم نهایتش دفعه دوم گفتم نه خیر ببینیم، نهایتش دفعه سوم گفتم بابا خیلی نم شد، طریقش یواشیکی بخوای یا در گوشش تازه نگوی. طرز گفتن شما نگاه کنید، خیلی باید آدم اوج داشته باشه. این به نظر من اخلاق نیست، این جسته خیلی بالاتر از اخلاقه. که حالا هم که میخوان بهش تذکر میدم، این روش تذکره که عجب همسر با برکتی داره. این طریقه ها رو شما ازش میفهمید، نه این صاحب و زمان باید توی الفاظ باشه، یعنی یه حیطه از قناع، دلسوزی، حکمت. مثال بود، چاره‌ای نداشتم مثال بزنم، این مثال را میگیرید. حالا بیاین تو مسائل روز، مسائل اجتماعی، کسی که بفهمه که زمان چه زمانیه، میفهمه که نایب امام زمان کیست. اگه نم تو کشکی که از این عرفانهای کاذب هر روز یکی امام زمان میشه دیگه. این جمله را موندیم، اما بیش از اینا حرف داره. این که ما مسئله انقلاب اسلامی و حیات فعالمان را در متن انقلاب رها کنیم و به دنبال مهدی باشیم که می آید، نشانه محروم بودن از نگاه وجودی و غفلت کردن از نحوه حضور و ظهور حقیقت در این تاریخ است. خیلی حرف دقیق است. حقیقت در تاریخ ظهور می کنه. چطوری؟ هر لحظه در نحوه‌ای از تاریخ، یا بشینیم تا مهدی بیا. یعنی واقعا ما تو فرهنگ دینیمون بشینیم تا مهدی بیاد داریم؟ خودتونم میدونید که هیچ جا اینو نمیگن. میگن انتظار را حجتیه‌ای ها منحرف کردن که بودن بشینیم تا مهدی بیاد. یعنی اصلا تو فرهنگ ما نیست. جملات دقیق سالمان به این وسعت نمیخوایم بحث کنیم. چرا خودمان را به بنبست انجمن حجتیه‌ای ها بیندازیم و مثل بعضی از مذهبی ها منتظر باشیم مهدی بیاید و مشکل را حل کند؟ بعضی ها در عین انتظار آن حضرت متوجه نیستن امروز با انقلاب اسلامی و رهبری انقلاب دقیقا نور مهدی به تاریخ وارد شده. در این مسئله از که نگاه درستی به حقایق ندارند، در حالی که مردم فرهیخته ما همین امروز مسئله خود را با رهبری انقلاب اسلامی جلو میبرند و در عین حال با تمام وجود نظر به مولایشان حضرت مهدی دارند. معنای انتظار به همین شکل است که در حال حاضر نیروهای فرهیخته انقلاب اسلامی در آن وارد شده اند. خواستم این نکته روشن بشه که اصلا اولا انتظار به ما چی میده جز یه حضور تاریخی میده، و خیلی چیز مهمیه. انتظار که به ما غفلت از تاریخ نمیده، بیرون تاریخ رفتن نمیده. خب حالا ما در دقیق ترین شرایط تاریخ زندگی داریم میکنیم. چرا؟ چون برای اینکه حقیقت حضور ما حقیقت توحید مقابل شرک است. کلیت این حضور یه کلیتی است که اگر ما متوجه نشیم از خیلی چیزا محروم میشیم. متن کمک میکنه. وقتی ما به صورتی صحیح با کفر جهانی درگیر شویم، به روشی که رهبری یعنی نایب امام زمان ورود کرده، اینشون که فرمودن من دیپلمات نیستم، انقلابی هستم، میخوان فرهنگ خودشون را داشته باشم. وقتی ما به صورتی صحیح با کفر جهانی درگیر شویم و روی کرده ما تحقق دولت کریمه باشد، ملاحظه خواهید کرد که حضرت مهدی همین حالا دارن مسائل را حل میکنن. چرا؟ چون به چیزی بالاتر از وضع موجود نظر دارن و میخوان عالم را از این وضع موجود درارن. خب این یعنی میشه یا ما به مهدی اعتقاد داریم یا نداریم. میشه فعلا مهدی سلام الله علیه حالا فعلا نشسته باشن استراحت کنن برای بعد که مهدی نیست. اگه نمیتونه ظهور کنه نرفت از که بیکار بشینه. ببینید شما اینا را نمیدونم چطوری میبینید، یه مسئله اخلاقی باور فردی یا یه مسئله بزرگ تفکر اجتماعی تاریخی است؟ اصلا تفکر یعنی همینا. ما امروز اگه اینا را در اندیشه خودمون نداشته باشیم در بی اندیشگی به سر میبریم، هرچی میخواد اسمشو بذاریم. دوباره برگردیم به حرف اولا، آیا شما مهدی علیه السلام را چی میبینید جز یک انسان بزرگی که دغدغه هدایت بشریت رو داره؟ حالا اگه امکان ظهورش نیست، اونجایی که امکان اقدام براش هست اقدام میکنه یا نمیکنه؟ وقتی نکنه که دیگه امام نیست. خب این اقدامش شما کجا میبینید جز این که وقتی میبینن در شرایطی میتونن اقدام کنن که یه انسانی به نام رهبر انقلاب تو این هویت میتونه مهدیوار عمل کنه، خب مهدی میاد به صحنه از طریق ایشون، راهی دیگه نیست. خب شما هم که مهدی رو فرهنگ مهدویت رو میشناسید میبینید آره اینا زبان مهدی است. اینا که یه مسئله باور فردی و این حرفا نیست. یکی بگه آقا امروز ما تفکرمون باید یه تفکر نمیدونم تحلیلی باشه، عمق جریان‌های کاخ سفید رو ریزبینی کنیم، باید این کار رو بکنیم، ولی در یه سنت بزرگ تاریخی، وگرنه هی میلرزیم، هی میجنبیم، هی تکون میخوریم. این سنت بزرگ تاریخی که شما درش باید تفکر کنید و تصمیم بگیرید، این همون نور مهدویت است در نسبت با انقلاب اسلامی. خوب دقت کنید، دو سه تا نکته حساس تو اینجا هست. آیا از طریق انقلاب اسلامی اگر مهدی در این تاریخ حاضر نشد عملا امام بازنشسته هست یا نیست؟ بشین فکر کنید، امروز اینا فکرهای اساسی ماست. بله منم قبول دارم سالهای آینده اینا جدی تر میاد وسط. اگر از طریق انقلاب اسلامی مهدیی که روحیش روحیه مقابل با استکبار است، با همه ضعفایی که ما داریم، نیاد به میدان، باید بازنشسته شده باشه. مهدی که بازنشسته نمیشه پس میاد به میدان. هیچ راهی برای به هم زدن این نظام جهانی و مقابله با استکبار در توحید نازله جز همین که انقلاب اسلامی درش هست نیست. توحید نازله، توحید کامله که بود که بهتر بود، حالا نازله نیاد پس اولا باید بازنشسته شده باشه. اینا تفکر امروز شماست. در این راستاست که مقام معظم رهبری در اوج این همه توطئه و ظلمات با آن همه نفوذ کلام در قلب ها راه حقیقت را متذکر می شود. ما داریم این حرف ها را با هم دیگه می زنیم. این حرف ها حرفای سیاسی ترین و فلسفی ترین و معنا بخش ترین حرف های این روزگار ماست. چرا من بگم چه شما بگید؟ شما دوباره تمام این مقدمات که گفتم رو باید فکر کنید. در این راستا شما میبینید نه، این مرد مردی نیست که خودش باشه، و بعدم اینجور نیست که اون چه ایشون متذکر است یه چیزی باشه که بشه غیر اینا متذکر کن. شما هر سخن ایشونا بگیرید ببینید آیا چیزی غیر این میشد گفت برای این تاریخ؟ بله، یه وقتی کسی زمانه رو نمیشناسه میگه آقا چرا همه این نجوم بگیره رو سراشون رو نبریدن و این بانک رو هم تعطیل کنن و اینا؟ ایمان نیست که ما زمانه رو نمیشناسیم، اون وقت میشیم چی؟ خدا رحمت کنه بعضی از این انقلابیون مثل محمد منتظری رو. باباش هم بهش گفت بچه هم دیوانه شده است. محمد منتظری که بهشتی نیست، مرحوم شهید بهشتی میفهمه زمانه یعنی چه، چطوری باید ببره تاریخ جلو. مرحوم محمد منتظری میدید خیلی کارا بد شده، بازرگانم که خیلی بد است اینا، مرحوم شهید بهشتی هم که هیچی نمیگه، شرکت به جنگ فوش دادن به شهید بهشتی، خدا رحمتش کنه، که بعد گفت داد که خب ببینین که بعد با شهید بهشتی شهید شد، هر دوشون شهدای حزب جمهوری اومد متذکر شد. اینایی که نمیفهمن زمان یعنی چه، نایب امام زمانش هم نمیفهمن. علی میگه مردم دو جورن، یه جوری که به کل زیرش زن، یه دیگه هم انگار فکر کنم مثلا رهبری باید همه کار را یه سطح درست کنه. اینا هم نمیفهمن، اینا هیچ وقت نایب امام زمان را نخواهند فهمید، چون امام زمان را نمیفهمن، چون زمان را نمیفهمن. به طوری که دقت کن جمله را، راه حقیقت را متذکر میشن و کار را جلو برن، به طوری که قلب های مستعد مزرعه ریزش دانه های حقیقت میگردن. خیلی کار عجیبی ایشون داره میکنه. از میکنم ما داریم تاریخمون رو میخوایم حس کنیم، ما به پاید رو شخص و اینا، شما متمرکز نشید. این صدا صدای چیست که این آدم های مستعد اینقدر بزرگ میکنه انتخاب های؟ مثلا شما ببینید امثال شهید حججی، همدانیان، شاه، اینا هر کدوم اینا که به این زیبایی در صحنه، اینا با چه صدایی تا اینجاها تونستن انتخاب های بزرگ بکنن؟ تنها و تنها با صدایی که از زبان رهبری جاری شد، غیرش هم لا لا هیچی دیگه نیست توی عالم. شما ملاحظه کنید ایشان چگونه در هر سخنرانی مسائل را حل می کنند و ما را از مشکلات پیش رو عبور می دهند و افقهای آینده را روشن می کنند و یأس دشمن را در بی ثمر شدن برنامه هایش افزایش می دهند. خیلی شما این طرفش یه خود تحقیق کنید، حساس بشید، این همه عصبانیت دشمن از این رهبری از چه جنسی است؟ عصبانی در حدی عصبانیند و فحاشی میکنند که از شخصیتشون به کلی زیر سوال رد و یادشون رفته است. یه مقاله رو سایت بود نمیدونم دیدید، خیلی من احتیاط کردم اقل سخنای آقای دکتر سروش رو که میشد بگی را آوردم به یه رفقا گفتم آقا نگاه کن این خیلی بی تربیت حرف زده است، من نمیخوام حرفای ایشونا که تشییع فاحشه میشه بزنم، اما یه اقلشه که مردم بدونن که وقت. بعد جوابی دادم که حواستون باشه گاهی امروز اصلا اینا فکرشو نمی کردن که نمیتونن نقشاشون رو عملی کنند. خب حالا ببینین عنوانش هست دکتر سروش دالائی لامای انقلاب اسلامی. میگم حالا بعد خودتون برین تو سایت ها، کسی باورش میاد دکتر سروشی که مولا در محضر مولوی یا مولانا میگه ده اینا، از هر چارواداری بیشتر فوش داده است. خب حالا برای من فرسادن، من خودم که فرصته، بعد خودم در جریان البته هستم، این چه خبر شده است؟ شما اینا را سیاسی میبینید، وجود شناسی نمیبینید، فهم تاریخی براتون پیش نمیاد. من و شما که در حد مسائل جزئی و موسمی سیاسی نمیتونیم تنفس کنیم. اگه میخواستیم یه جور دیگر، حتی یه جلسه منو دعوت کردن، یه چند جلسه، خیلی هم آدم محترمی بودن که منم نظر بدم، بعدم نه من فایده نداره اینجا. من میخوام وجود شناسان مسائل رو حل کنم، اینا میخوان مسائل رو حل کنن به طور جزئی. گفتم آقا به زبونی که خلاص من مال شما نیستم، نه اینکه شما کارت غلطه. خب حالا این جوریه، من و شما اگه بخواستیم یه جور سخنرانی کنیم که خب جا بود سخنرانی میکردیم، مشتری هم زیاد داشتیم، خوبم هست اون کارا، اما ما نمیخوایم اون کارو بکنیم. پس وقتی ما داریم یعنی بحث سروش را وسط میکشیم به امثال سروش رو، داریم میخواییم بگیم که متوجه باشین معنای حضور رهبری انقلاب در این تاریخ به چه معناست. به معنای حضور توحیدی است روبروی استکبار که این توحید در انقلاب اسلامی ظهور کرده است ولا غیر. خیلی تلاش دارم میکنم که اون که ما فی الضمیره بگم. میخونیم با هم؟ اگر صحبت بعضی از افراد داخلی، این خیلی جمله دقیقی است، خود گوش بدین ببینیم خودتون به چی میرسید. اگر صحبت بعضی از افراد داخلی با نور مهدی که صاحب الامر این عالم است و به کمک رهبری انقلاب خونسا نمی شد، ما امروز در چنگال برنامه های استکبار گرفتار بودیم و از نور عقل قدسی که انقلاب اسلامی حامل آن بود محروم می شدیم. متوجه از این کیا را می گم؟ بودند. یادتونه اون آقا که حداقل نشه یقین گفت که ما میخوایم یه ژاپن اسلامی بشیم. همین؟ اگه ما میخواستیم ژاپن اسلامی بشیم که الان اردوغان بود رئیسم، اونم میخواد ژاپن اسلامی باشه دیگه. اینقدر شما همین نمونهش ببینیم چقدر کنترل میکنه رهبری که ما نیفتیم، سیاسیون ما نیفتن. خیلی حرف پشتش خوابیده است. شما باید اینا که میگن زمان را بشناسید تا امام زمانتون را بشناسید تا نایب امام زمانتون را بشناسید، هر جا چه میخواید بگیریم. مثلا همین سوریه را من بارها مثال میزنم، مثال هایی میزنیم که یخت نرم باشه. خود دیدین که آقای هاشمی دیگه اینکه به صراح روزنامه نوشتن، آقای هاشمی همون روزای اول گفتن که سوریه هم مثل مصر باید ما به اصلا کمک کنن اینا برن، چون دیکتاتور حزب بعث، حزب بعث سوریه راست میگن دیکتاتوره، پس اینا هم باید مثل مثلا حسنی مبارک برن پیکارشون. اینا یه مرتبه آقا من تو جلسه بودم 14 خرداد اون سال، 4-5-6 سال پیش بود دیگه، آقا فرمودن که سوریه مصر نیست. خب حالا همین اندازه شبینید، اگر سوریه شکسته بود حزب الله و لبنان هم امروز تمام بود، شما حساب کنید آل سعود اولین حرف تو منطقه میزد. کدوم آل سعود؟ آل سعودی که بفرما. این دیگه دست کیه این نون حضور؟ شما ببینید اگر صحبت های بعضی از افراد داخلی با نور مهدی که صاحب الامر این عالم است و به کمک رهبری انقلاب خونسا نمیشد، خونسا نمیشد، تمام بود. این یه نمونه که فقط کافیه شما نسبت به سوریه سکوت میکردید و دیگه باقیشه نمیگم. حتی مدعیان اصولگراها دولت وقتم جدی وارد نشد، مخالف رهبری نکرد ولی واردم نشد اونجور که مثلا نمیتونه. خب باشه طور نیست آدم نفهمه، طور نیست آدم کور باشید، اما لاقل اساسشو بده از یادم چشم دار. من و شما نسبتمون اگه نسبت سیاسی با رهبری شد خلاصی. حالا خیلی ها رهبری ها قبول دارن اما با نگاه سیاسی. این جنس انقلاب اسلامی نیست. این حضور تاریخی توحید از طریق انقلاب اسلامی نیست. شما حضور توحیدی پیدا نکردی، حضور سیاسی پیدا کردی. اینا باید از هم بتونیم تفکیک کنیم. بحث ادامه بدیم. حالا این که میفرمایید، سوال کننده میگه من دارم جواب میدم، شرایط طوری است که این حرف ها نادیده گرفته میشود، ربطی به شما نداره. خیلی جواب خوبیه. یعنی به ما چه؟ ما در اراده‌ای که حضرت حق کرده است باید حاضر بشیم. شما همین که هستید باید باشی. مثلا بنده الانه جناب عالی باید کجا باشی؟ ما همینجا. ما در یه نسبت حضور تاریخی با انقلاب اسلامی، فهم وجودی انقلاب را، جایگاه رهبری به عنوان نایب امام زمان، اینا مایی. ما همین که هستیم هستیم و تلاش دارید. حالا شما رو میگه متذکر حضور حق در این عالم از طریق انقلاب اسلامی باشید و به حمدالله نسبت خود را با خدا در این رابطه تعریف کرده اید. گاهی من این جمله را چند بار تکرار کردم، نمیدونم میشنیدین وقتی میگفتم یا نه، چون مسئله بعضی ها نیست گاهی که یه چیز را میگم. نسبت خود را با خدا در این رابطه تعریف کرده اید. اگه غیر این باشه بیان از اول درسا که خوندیم گفتیم که بدون ولایت اسلام به درد نمیخوره، روایت مگه نداریم که؟ خب ولایت یعنی ولایت امام معصوم دیگه. هر خب حالا ولایت امروز ولایت کیه؟ وجود مقدس حضرت مهدی. ظهور این ولایت به کیه؟ به انقلاب اسلامی. خیلی پیاده است اون بنده خدایی که میخواد با عبادت و اخلاق و این چیزا نسبت خودشو با خدا شکل بده. نخه این نماز بخونه بهش دم میره، اینجور نیست که هر کس که موافقه، اما این که بخواد نسبت خودشو با خداوند شکل بده، سلوک داشته باشه، این سلوک فقط از طریق انقلاب اسلامی ممکن، به همین معانی که عرض کردم. ولی زو همواره پا به پای انقلاب جلو می روید. مثال مگر راهی بهتر از این می شناسی؟ حال چه شما دیده شدید و چی دیده نشد؟ من دلم خواهد روی نمیون. اصلا یعنی چی؟ یعنی حضور تاریخی مگه مثل حضور این لیوان است؟ بله رهبری کمتر ممکن است بعضی مذهبی هم کمتر ببینندش، اما خیلی حضورش زلال و لطیف است، روحها رو عجیب در بر گرفته است. یه خورده بالاتر حضور وجود مقدس حضرت مهدی حضور بسیار شدید و عالم پر است از نور مهدی. اینا مطمئن باشید حالا باید درست نگاه کنیم. یخته بیاییم بالاتر صمد، الله و صمد. صمد هم اگه یه معنیشه نمیگون یعنی پر، تو پر یعنی هیچ جا خالی ندارد، همه جا اوست. خب بله پس ندیدن و دیدن رو باید یه تعریف دیگه کرد، یه معانی دیگه براش باید کرد که حالا همین اندازه باشد. بحث بعدی رو میخوام جمعش کنم. جبهه‌ای که اشارات رهبری را درک میکنه، این خیلی نکته مهمیه. ما بالاخره در آینده ای انقلاب باید جبهه فکری مطابق اهداف این انقلاب را در این تاریخ به صحنه آوریم. پیش میاد، مطمئن باشید آینده شما نسلی را دارید که بهتر از حالا میفهمد انقلاب اسلامی رهبری یعنی چی. باید مشخص شود خصوصیات آن جبهه فکری چیست، چه بخواهیم و چه نخواهیم در ذات انقلاب چنین جبهه فکری و خصوصیاتی که باید داشته باشد متولد می شود. من یه مثال چه کنم؟ حالا شما این زیارت جامعه کبیره رو نگاه کنید. این زیارت جامعه کبیره میدونید که زمان امام هادی پیش اومده است، میگن امام هادی به قول خود درستم میگن، یعنی در زمان امام صادق اینا نبوده است. یعنی امام صادق این خصوصیاتی که شما برای زیارت جامعه میگی برای حضرت صادق نیست. چرا هست؟ اما شرایط برای اینکه این نور بالاخره به شکل کاملی ظهور کنه آماده نیست. تولد زیارت جامعه کبیره توسط حضرت حادیث، ولی این فرزند در رحم تاریخ اسلام ولایی بود. هر کس هم اشاره مثلا شما تو دعای تو زیارت حضرت سید و شهده همون زیارت اول این بکن فتح الله اونجا هست. بکن فتح الله همه زیارت جامعه است، اما خیلی راحت اونجا نتونستیم همه حرفامونو بزنیم، چاره ای نداشتیم، باید اشاره میکردیم و میرفتیم جلوتر. صورت توحید اینجوریست، مگه شما امام را توحید محض نمیدونید؟ تجسم توحید محض امام معصوم است. این زیارت جامعه مگه اشاره ندارد به یه انسانی که توحید محض است؟ مگه میشه توحید محض دفن بشه؟ مثل که خدا دفن بشه، خدا که دفن نشد مظاهرش هم دفن نمیشه. پس توحیدی که اسلام متذکر شده از محال است دفن بشه، پس محال است مهدی نیاد. تونستی نتیجه از اون ور بگیری؟ چون درسته که امام هادی اینا مدون کردن، ولی تعینش به تمام کامل که تاریخ اجازه نمیداد. امام هادی حاکمیت های ظالمانه عباسیان که نمیذاشتن خودشون بیان حالا این چه که هستند و ظهور بدن. خب توحید میگه یکی از صفاتش هو از ظاهر نیست، پس حتما این ظاهر میشه. خب حالا انقلاب اسلامی مگه از جنس توحید نیست؟ خب حالا کجا باید ظاهر شه؟ در جبهه های فکری یا فرهنگی، تو کتابه که کافی نیست که ظاهر بشه، حتما میشه. حتما شما آینده جریان ها علیه، چون من و شما هم نمیتونیم با هم حرفامونو بزنیم، کلی من باید این مقدمه بسیدم تا آینده. میگه این جوری است، آینده با یه اشاره کلی حرفامونو با هم زدیم. جبهه‌ای که جایگاه تاریخی حضرت امام را میفهمد، جایگاه تاریخی، چند نفر شما سراغ دارین که جایگاه تاریخی حضرت امام را بفهمد و اشارات رهبری را درک میکند و غرب را در نسبت، این جمله را خوب دقت کنید، و غرب را در نسبت با انقلاب اسلامی و تقدیری که حضرت حق نسبت به غرب در این تاریخ مقدر کرده متوجه می شود. یعنی شما دشمن دونم باید مطمئن باشین. بارها مثال زدم، وقتی ما در جنگ خونین همه شرایط نشون میدن ما شکست خورده، دیدن پیامبر امیرالمومنین واسطه، چی اینا را اونجا نگر داشته باشین؟ درک تقدیر تحقق اسلام، وگرنه ظاهرش که همه فرار کردن. اینا شما هنوز یادیم دارید، یعنی ما آینده کسانی داریم که اصلا از این حرفا گذشته است، تقدیر عالم را میفهمد و در درک تقدیری که هست میفهمد غرب رفتنی است. آیا نباید سخن مناسب افسران آن جبهه فکری را به صحنه آورد؟ به نظر من هنوز ما این کار را نکردیم. ما هنوز یه جوری بلد نیستیم حرف بزنیم که حرفامون رو بزنیم. جدیه با اصلا شما اینا ساده نگیرین دا. از منی که اینجا نشستم تا شمایی که اینجا نشستین، ما هنوز این دستمون خالی هست که حرفایی بزنیم که حرفامون رو بزنیم. زبان اظهار حرفامون را هنوز نداریم. اشاراتی که بتونیم بفهمونیم اسلام حقیقت دوران است. نه، یه زبان خاص میخواد. حالا یه عرایزی دارم بلکه کمک کنه. دنبال باشین، دنبال یه زبان دیگه باشین. من مثال حافظ همیشه میزنم. جناب حافظ این خیلی حرف داشت و زمانه هم زمانه بود که خیلی تنگ بود، به این نتیجه رسید که با این زبان حرف بزنه. زبان بسیار پریه. ببینید زمان خودش چه قوقایی به پا کرده است، معلوم است خیلی کار کرده است، خیلی تونسته است زمان خودش ظلمات رو برطرف کنه با این غزلها. مولویش هم همینطور، زبان شعرگونه عموما، خود زمان قرآن دیگه چه قوقایی به پا کرد. ما امروز در بستر قرآن و سنت الهی زبان مناسبی میخوایم باش باید حرف بزنیم. من شاید تو اون جلسه گلپایگانی که بودم بحث داشت به نام انقلاب اسلامی و حضور تاریخی ما، سعی کردم بگم به نظرم این زبان بد نیست. اونجا با زبان خاص عرایزی داشتم. بله، مشکل امروز ما این است که جریان‌های فکری همدیگر را نمی‌شناسند و با و یا از آن بدتر همدیگر را نمی‌فهمند. خیلی تا هر کدام جایگاه دیگری را مشخص کند و ببیند هر کدام برای کدام بود از ابعاد انقلاب اسلامی ارزش دارد. اینا خیلی ببینید، ما الان مشکلمون اینجاست که انقلاب اسلامی که حقیقت دوران است نمیفهمیم. این جریان های فکری، این جبهه های فکری هر کدوم یه جا جاشونه، بنا نیست همه مثل من فکر کنن. این میشه مرید بازی. ولی شما مثلا بگون که خب ما هر جور که فلانی میگه قبول داریم. خب چه شد مرید و مرادی؟ این که کور شدیم ما. هر کدوم از جبهه‌های فکری انقلاب یه نوریان تا اونجای از انقلاب رو خلأش رو پر کنن و اینا حساسیت های انجا اینا رو باید بفهمیم، نه فقط ببینیم. ما بنده و جناب باید بفهمیم فل آقای پناهیان چی میگه، بفهمیم چشه آقای رحیم پور چی میگه، آقای میر باقری چی میگه و خیلی ها دیگه که اینا حالا رو آنتن نیستن ولی خیلی هم و خیلی هم به درد بخورن، فوق العاده هم هستن. و اگر این مشکل رفع نشود به همان اندازه که در رفع آن کوتاهی میکنیم جبهه فرهنگ انقلاب با خلأ روبرو میشد. مشکل نادیده گرفتن فکر و جایگاه یکدیگر مشکل امروز تاریخ ماست. و خودم گله دارم کسایی که آدم انتظار نداره نمیفهمن هم دیگه را بفهمیم، نه یعنی پشتشون را بیفتیم. آقا فلان جریان این حساسیتش، این وجه خوب مثبت داره، این نقص هم داره، خب حالا بیرونش کنیم برای اینکه این نقص داره یا جاشا بفهمیم. یکی از این اساتید ما خیلی ارادت بهش داشتیم، کلی شروع میکنن تعریف یکی کردن، بعد هم دیدیم دوباره کلی انتقاد کردن، مونده بودیم پس دستیشون چیکار کنیم. خب همین کارو به همین درسته، چرا؟ چون ما تابع قانون همه و هیچ بودیم دیگه، یا باید با ما باشه یا بر ما باشه. این دو خیلی دورش گذشته است، اصلا این خبر عالم اینجوری نیست، عالم ظرفیتایی پیدا کرده است. رو این بمونیم دا. اگر روح اصلی تاریخ خود را بشناسیم متوجه می شویم که باید عزم حضور در این تاریخ را در خود قوت دهیم و بدانیم می توانیم از این مشکل عبور کنیم. کدوم مشکل؟ همین مشکل که من خیلی ازش گله دارم، گله نمیتونم اسم ببرم، ولی واقعا عجیبه که بعضی از اینا خوب خودشون رو قبول دارن ولی غیر خودشون اصلا قبول ندارن، اصلا آدم حساب نمیکنن. آخ جالبه متدینه، بعضی هاشون تحصیل کرده حوزه، با سواد، درس خون، کتابدار. این چی شد؟ این که با جنس این تاریخ نبود که، این مال زمانی بود که شیعه و سنی، ببینید ما در حکومت سنی ها زندگی میکردیم دیگه، باید خیلی احتیاط میکردیم این شیعه زیاد سنی، مثلا این کشنده میگن آقا مواظب باشین آخوندی که جلو دونه سرو بشناسین. بابا این بیشتر مال زمان بغداد بود که شیعه و سنی قاطی بودن، مسجدان معلوم نبود این مسجد سنی است مسجد شیعه. بغداد دارم میگم قبل از این که به اصطلاح نجف ساخته بشه، مر زمان شیخ طوسی، اونجا میگفتن آقا مواظب باش پشت جون بشه شکلا مثل حالا که حالا خود امامای ما با امامای اهل سنت هم فرق، اصلا این حرفا نبود. خب بگه هست، حالا مثلا تو کشور شیعه شما خب معلومه اکثر بل اتفاق روحانیون ما طلبای متدینه، حالا دیگه آقا احتیاط آقا اسمتون چیه اینا، اینا بی تاریخی رو نشون میده و حواسه اون نیست. بابا حالا که بغداد نیست، زمان شیخ طوسی در بغداد نیست که، بابا علی اصفهان است تو این شرایط. اینا را مثال زدیم ما بفهمیم مشکلات چطوری عبور کنیم. خب این مشکل که میفرمایید بعد حالا اینجا هست که پس ما متوجه باشیم خودمون رو به شکل تبلیغاتی نمیتونیم تو این تاریخ نشون بده. مدرنیته جنسش همینه، مدرنیته برای اینکه خودش نشون بده خودش در حد حضور تبلیغاتیه، ولی شما جنستون این نیست، این فکر جنسش این نیست. باید که جامعه به فهمی برسد که همو بفهمند. خب حالا مثلا شما هی تبلیغ کنی میگه آقا فلانی خیلی آدم خوبیه، اینا میگن ها، به قول کانت میگه که خب اینا میگن نکنه کانت یه فیله، مثلا میگن آقا کانت به قول خودم میگه هی پشت سر من میگن آقا کانت خیلی بزرگه، متفکره، خیلی مهمه، میگه بعد بلند میشن از اقصا نقاط دنیا میان که کانتا ببینن. خب این کانتا چیشا میبینن؟ میخوان گندگیشا ببینن دیگه، خب باید فیل ببینن. این که کانت پیدا نمیشه، کانتا کیا میفهمن؟ میگه که فهمه کانتی داشته باشه. حالا برگردیم به خودمون، جبهه های فکری و فرهنگی وقتی فهمیده میشه که فهم پیدا بشه. حالا هی تبلیغ کنیم اینا، روش به نظرم دقت کردید دارم چی میگم. بله، صفحه 67 اون یک دو سطر به آخر مونده رو میخوام بخونم. صرف یک نگاه کلی مطلب تمام شده ندانی. نه این آدم خوبیه. آقا مثلا آقای مثال میزنم، آقای رحیم پور فرزند انقلاب است. هیچ ازش دست دو نمیده. اولین سوال نه، چه تفاوتی مثلا بین آقای پناهیان آقای رحیم پوره؟ نشناسین اینا را ضعیفه، نمیشه که همهشون خوبن. میگه صرف یک نگاه کلی مطلب تمام شده نیست، این یک نوع سقوط فکری تاریخی است. و یا به تعبیر آقای میر شکاکی، عمدن اسمش آوردم که نباید ببینید با همین قیافش که دیدین دیگه، میگه بابا این که صوفیه اینا، باشه ببینید هر چیزی میتونید بفهمیدش بفهمید. مثال میزنیم، حالا به تعبیر آقای میر شکاک، یه نوع فروبستگی تاریخی و معافیت از تفکر است. که چی؟ نه همشون خوبن، همشون خوب. بابا هر جبهه فکری و فرهنگی یه جایی برای خودش تعریف کرده است، شما به اینا رو بشناسید. مثلا شما با یک نگاه کلی بپرسین جناب آقای میر باقری مسئول فرهنگستان چه میگوین و جواب بشنوید. اینها میگوین ملا صدرا به طور کلی فلسفه چیز مهمی نیست و خودشان بر روی فلسفه شدن تاکید دارن. این نوع برخورد با آن فکر یعنی معافیت از تفکر. فکرم کرده فکر میکنیم، نه باید ببینیم تا حرفشون چیست، چی میخوان بگن، جاشون کجاست، چقدر میشه ازشون استفاده کرد. اینا همه با هم دیگه میشن یه انقلاب. خیلی آدمای متفکر بزرگی ما داریم اصلا نمیبینیم. همین شبکه افق یه بار خدمتشون گفتم بابا این همه آدم حسابه تو این تهران هست چیکار به کار ما داریم. بعد مثال زدم، گفتم آخه اینا واقعا هم میگم مثال زدم، شما چطور اینا رو نمیبینید؟ چرا که تلاش نکردید یه فکر را بفهمید و جایگاه آن را روشن کنید. این دو تا جمله رو دقت کنید، یه فکر را بفهمید و جایگاه آن را، بلکه خواسته ای تکلیف خود را با آن فکر یک سر نمایید. و حقیقتا ما از این جهت هنوز به بلوغ لازم نرسیده ایم که افکار را بفهمیم و بعد به جای نفی یکی و اثبات دیگری جای هر کدام را معلوم کنیم. من هنوزم حرفم همینه. همین چند روز پیش مهمانی که از این عزیزان جانباز بودیم داشتیم خداحافظی میکردیم، گفت فلانی معاویه است. گفتم نه عمره. تعجب کرد، گفت فرق میکنه. گفتم زمین تا آسمون فرق میکنه، معاویه اصلا اعتقاد مطلقاً به اسلام نداره. من قبول ندارم که خلیفه اول دوم و سوم منکر اسلام بود، اولا همچه قبول ندارم. اون روایتر هم به قول بزرگان نباید بهش اعتماد کرد به دلیل روایت های متعارضی که داره. نه اینا معتقد به اسلام هن، ما من بهشون اشکال داریم. عرض کردم تو اون بحث تفاوت سقیفه و قدیر، اون آقا که ستمون گفت خوب نکته ایه اینا که حواسمون باشه ببینیم. و بعد به جای نفی یکی و اثبات دیگری جای هر کدام را معلوم کنیم. انتظار شما مگر این نیست که اگر خواستید شما را بشناسند لا اگر چندین کتاب را خوب بخوانند و تازه آخرین کتاب ها را بخوانند، چرا نسبت به بقیه به این شکل برخورد نکنیم؟ در آن صورت بحث نفی و اثبات افکار تبدیل می شود به فهم جایگاه فکری هر کدام. در آن صورت می توانید متذکر جبهه های فکری فرهنگی بشوید. این که عرض کردم واقعا به این بلوغ نرسیدیم، جدی میگم. ما عرض کردم اینگار همینجا عرض کردم ضربه‌ای که ما خوردیم که مسلم ابن عقیل نتونست کوفه را به طرف حسین برسونه این بود که اختلاف های تشیع در کوفه به خصومت تبدیل شد به جای به انتقاد و نتونستن جمع شن. میتونستن که خیلی راحت دیدین که تونستن 40,000 را بکشونن ببرن، همه فرار کردن رفتن خونه هاشون دیگه. اینا که شیعه بودن متحدن، گریه وقتی مسلم اومد رو پاش افتادن گریه کردن خوش اومدی. همینا مسلم بعد از نماز مغرب چند تا پشتش بودن؟
هیچی. پس لاغر تو که گریه کردی رو پاش افتادی کجا بودی؟ تو ببینید اینا رو روش فکر کنید. اگر که یک عهد کلی نیاد وسط، ما نمیتونیم با عهدای جزئی حضور آینده خودمون را داشته باشیم. در آن صورت میتوانید متذکر جبهه‌های فکری و فرهنگی بشوید و بدانید مسئله تفکر بزرگتر از این است که جبهه‌های فکری انقلاب را در تشکیلات خاص تعریف کنید. به نظرم از اون جمله است که وقت تازه باید اول بحث باشه، دوباره میخوایم بحث را تمام کنیم. مسئله تفکر، طرف خیلی فکر میکنه، متفکر، میگه آقا این اصلاح طلبه. هیچی نگفتی. تو باید خیلی ببینی افراد رو، جایشون نسبت به انقلاب روشن کن، نه نسبت به رقیب. مثلا این اصولگراسی اصلاح طلب در این چطوری تعریف میکنه افراد را؟ نسبت به جبهه ها. پس تفکر چی؟ تفکر نسبت به حقیقت دوران میشه. وقت بعدم مسئله دار میشی. و صلی الله علی محمد و